از داستان ایوان ایوانویچ کاسیاکوف، اثر ژان ژیونو، صفحه 84. با ورود ما واسیلی بیدار می شود. این پسر سر به هوا در همه مدت این هنگام خواب بوده است. راست می نشیند، کشاله می رود، خمیازه می کشد. کاسیاکوف سر و دست تکان می دهد و گمانم ماجرا را برای او نقل می کند و او چیزی زیر لب لند لند می کند. برمی خیزد و به طرف گوشه تاریک اتاق می رود. باز آکاردئون کذایی را بر می دارد. باز آهنگ واگونیتیکا بلند می شود. در حالت خلسه سرش رو روی سازش خم کرده است. دیگر در اطراف او هیچ چیز وجود ندارد. نه کاسیاکوف که با پایش ضرب گرفته است، نه من که کفرم در آمده است و نه این زمین جزام گرفته و ترک خورده از زخم که نعش مردان جوان بر سطح آن گسترده است. واسیلی رفته از چای بیاورد، برمی گردد. باز آکاردئون. ساعت 11 است. واگونیتیکا همچنان ادامه دارد. با تغییراتی نوحه‌وار، مانند وزش باد از روی مردابها. آیا مثل شب پیش ادامه خواهد یافت؟ اینطور می نماید. کاسیاکوف که دراز کشیده است به من نگاه می کند. چشمش را می بینم که در تاریکی برق می زند. بهتر است بروم در راه رو بخوابم. تشک و پتوهایم را بر می دارم و از صبح کشی می کنم و واسیلی خستگی ناپذیر نوهش رایکش و وایکش می دهد. مانند شیرینی پزی که خمیر آب نباتش را. موسیقی قطع می شود. صدای غرغر کاسیاکوف را می شنوم. صدای مترنم با کلماتی که مثل تسمه تازیانه صفیر می زند. واسیلی جواب می دهد. صدای زاغچه روی بلندی تپه ها. همراه تک تک نوت های زیر برای مشغول کردن انگشت ها در حین بس. کاسیاکوف با آهنگ بم. آخرین ناله آکاردئون که دارد بسته می شود. در باز می شود. کاسیاکوف است. من در تاریکیم. صدایم می کند. هی! چه کار داری؟ قدمی به طرفم بر می دارد. نور چراغ از پشت روشنش کرده است. دستای درازش را می بینم که چند بار باز و بسته می شود و علامت می دهد که واسیلی خوابیده است. نیت زق زق نیت و به من اشاره می کند که به پناهگاه آرامش یافته برگردم. امشب کاسیاکوف مقموم است. در فضای بدبو پناهگاه بو می کشد. گویی می خواهد یاد گم شده ای را باز یابد. گمانم بدش نمی آید که اندکی گوش به آهنگ آکاردئون بسپارد. اما واسیلی به محض تاریک شدن هوا با سازش از پناهگاه بیرون رفته است. ما تنهاییم. من می دانم که این درد سنگین مردی را که زیر یوغ خم شده است با چه کلماتی تسلی دهم. اما با زبان فرانسه. افسوس. کاسیاکوف مرا به زیر نور چراغ میبرد. از جیب کتش یک کیف مستعمل پیزری که گوشه‌هایش تا شده از در میآورد و روی میز پهن میکند. یک عکس، چهره کوچک و گرد و پرچروک، زیر شب کلاهی از پوست سمور آبی، چشم‌های ریز، کمی خوابالوت. میپرسم بابا؟ دا؟ با حرکت سرش نیز میگوید آره. عکسش را میچرخاند تا زیر نور چراغ برق نزند و آن چهره خونسرد و دوردست را با امیدهای بزرگ تماشا میکند. یک عکس دیگر، زنی مسن با لچکی بر دور صورت و چین تلخی بر گوشه لبها، بسیار عمیق. مامان، ماما، دا. صدای کاسیاکوف را به زحمت باز میشناسم. صدای لرزان. گمانم وقتی که بچه بوده همین صدا را داشته است. کنار من، بسیار نزدیک به من، گوشت خونچگانی هست و من نمیدانم که برای بستن زخمش چه باید کرد. عکسی دیگر، دختری جوان با موهای براق واپس خوابیده، گوشواره‌های سنگین، گونه‌های برآمده، دو چشم پهن کشیده در چهره گرد و فربه. اینجا دیگر نمیدانم چه بگویم. بابا، ماما واژه‌های جهانی است، ولی این یکی نامزد خواهر نمیدانم. کاسیاکوف پدرش را، مادرش را، بعد خودش را، بعد دختر جوان را نشان می‌دهد. من نمی‌فهمم. آن وقت همه آنها را در بغل می‌گیرد، روی قلبش می‌گذارد. خانواده، کانون کوچکی که برگرد آن همه خاطرات شیرین حلقه زدن. حتما این عکس خواهر است. اشاره می‌کنم که خواهرش خوشگل است. می‌خندد، تون تون چیزی می‌گوید، بعد چانه‌ها را بالا می‌اندازد. یعنی دیگر چه فایده؟ چقدر من از او دورم. دکمه های کتم را باز می کنم و من هم کیفم را در می آورم. حرکتی همانند همه اردوها. ما امشب شاید 1,000,000 نفریم. آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و روسی که کیف عکسای خود را در آوردند. و چه بسیارن کسان دیگری مانند همین هایی که زیر گل آغشته به چربی و خون در تعفن به سر می برند. پدرم، چشمهای مهربان و ریشی که من انگشتایم را در آن فرو می کردم. بابا، دا، اکنون نوبت من است که به زبان روسی جواب بدهم با آب غلیظ دهان و اشک در چشم ها. ماما دا. نگاه مادرم این همه دور خیره بر جای خالی من. عکس دخترمویم. کاسیاکوف با نگاهی پرسنده به عکس خواهرش اشاره می کند. نیت؟ می پرسد باریشنا؟ زیر لب تکرار می کنم. باریشنا. بیان که جرأت کنم که آره یا نه بگویم. آی ناگهان به یادم می آید. کانتس دوسگور که کتابش درباره جنرال دوراکین روی قفسه خانه من خاک می خورد و در هر پنج صفحه آن لااقل یک بار کلمه بارین آمده است. حتما به معنای دوشیزه. دختر عمویم قیافه بسیار جوان دارد و نمی تواند بانو باشد. توضیح حاشیه. کانتس دوسگور، خانم روسی تبار فرانسوی، نویسنده معروف داستان و رمان برای کودکان و نوجوانان، سالهای 1799 الی 1874 مترجم. ادامه متن. دا دا باریشنا. و هر دو میخندیم و از کلمات خام روسی که گلویم را میخراشد و من از فکر منابع غیر مترقب دانش تازه هم. اکنون همه شب به محض تاریک شدن هوا واسیلی غیبش میزند. فقط نزدیک صبح برمیگردد تا روی تختش بیفتد و به خواب رود. شبها کجا میرود و چه میکند؟ مسلما به نگهبانی نمیرود. ساعت رفتنش فرا میرسد. کاسیاکوف برای اجرای دستور به ستاد رفته است. من وانمود به نوشتن نامه میکنم. واسیلی این را فرصت میشمارد و آهسته به طرف در میرود. از زیر چشم میپایمش. کتری چای را برمیدارد و بیرون میرود. گوش فرا میدهم. صدای ظرف را که آهسته در گوشه مینهد میشنوم. صدای گامهایش دور میشود. کاغذم را تا میکنم. به سرعت کلاهم را بر سر میگذارم. باید بدانم که واسیلی شبها را کجا میگذراند. از دالان معمولی نمیرود. شبح او را روی خاکریزی که به طرف داخل قلعه سرازیر می شود می بینم. بی صدا تعقیبش می کنم. می پیچد. شتاب می کنم. گام های سست واسیلی کفپوش سنگی را می ساید. پلکانی به درون تاریکی پایین می رود. آخرین چراغ برق. دیگر چیزی پیدا نیست. واسیلی ناپدید شده. صدای گام هایش روی زمین نرم ضعیف می شود. گم می شود. خاموش می شود. چه بکنم؟ سرگردان ماندم. به هر حال بهتر از پیش بروم. برای احتراز از نور چراغ از پناه دیوار می روم. از پلکان سرازیر می شوم. در ته این سوراخ تاریک شاید چشمای واسیلی مرا می پاید. پایین پلکان زمین خاکی ظاهراً کمی مرطوب. سوسوی چشمک زنی راهنماییم می کند. تکه ای از فضای شب تیره تر از تاریکی اطراف با ستاره کوچکی در میان. و اکنون صدای ضعیف آکاردئون را می شنوم. واگونیتیکا یا شاید آهنگی حزین تر. چکیده ای از محنت و درد و اندوه بی درمان با جهش های کینه و نفرت و خشم. امشب واسیلی روح سازگار ندارد. کورمال کورمال به روزنه میان آوار نزدیک می شوم. شکاف دیوار را گشوده به روی شب می بینم. صعود آرام یک منور در بیرون. آکاردئون خاموش می شود. سرم را اندکی بالا می برم. محل را می شناسم. این همان دیوار قلعه طرف سنگر آلمانی هاست که از گلوله توپ سوراخ شده است. آمدن به این طرف قدغن است. زیرا مسلسل های آلمانی در تمام روز اینجا را گلوله باران می کنند. واسیلی را می بینم که پشت دو گونی پر از خاک چنبات مزده است. آکاردئونش را به سینه می فشارد. خم شده بر روی این جعبه چرمی و چوبین که رویای رنج از آن جاری است. منور فرو می افتد. گلوله روی دیوار می ترکد. شب پرده می کشد. و ناله سوزناک نغمه ها دوباره برمی خیزد. آهی واسیلی سرد و خاموش. اکنون می دانم تو چرا به گوشه های تنهایی پناه می بری. می دانم زیرا می بینم که از نغمه های تو رویای گرسنه‌ای سر بر می کشد و تو پاره پاره قلبت را لقمه لقمه بان می دهی. هر روز رشته دوستی من با کاسیاکوف محکم تر می شود. گلرخ به من گفت که او شکارچی خز و واسیلی دانشجو بودند. واسیلی از شبی که تعقیبش کردم همچنان برنامه‌اش را ادامه می دهد. اغلب خواب است یا در خندق‌های قلعه به رویای دور و دراز و مهالود خود فرو می رود. من و کاسیاکوف دست در دست هم روی خاکریزهای بالای قلعه می دویم و چون از نفس می افتم مرا روی دستای نیرومندش می گیرد و مانند بچه‌ای می برد. به کنار کانال می رویم و کپور سید می کنیم. از صابونی کمپوت می خریم و در طی راه انگشتایمان را قاشق می کنیم و از آن می خوریم. من توتون روسی می کشم. سیگارهای به اندازه انگشت دست پیچیده در کاغذ آبخوش کن. کاسیاکوف شنلی مثل شنل خودش برای من تهیه کرده است. اسمم را ایوان گذاشته است و سرسری پیپ مرا می کشد. گلرخ با هیکل ریزش لایه در نمایان می شود. من مشغول پاک کردن پیپم هستم، ولی دو رفیقم از تاریکی بیرون می جهند و خبردار می ایستند. به آنها توجهی نمی کند. یک راست به سراغ من می آید و می گوید آقا باید بروید به دیدبانی توپخانه. کاروانهایی از بالای قلعه ب در حال حرکتند و ما نمی توانیم بنشینیم و تماشا کنیم که آنها با خیال راحت رد شوند. این بخش در حوزه آتشباره روس است که در صورت لزوم آنجا را بکوبد. شما عبور خودروها و نتیجه عملیات را به آنها گزارش کنید. همه اینها را با صدای لوسی نوک زبانی ادا می کند. راست میستم و میگویم آقا من فورا خودم را میرسانم، ولی من هیچ وقت با آتشبارهای شما تلفن نکردم و نمیتوانم علامتها را روی نقشه های شما بخوانم. گلرخ دستش را تکان میدهد، تکان ظریفی مانند حرکت بال کبوتر. مقصودش چیست؟ در اتاقک آهنی کاسیاکوف سخت معذب است. دوبار خود را جابجا می‌کند تا بتواند پاهای درازش را جا بدهد. از سوراخ مزغل در جستجوی دشمن به بیرون مینگریم. در افق پشته خاکستری رنگ قلعه ب چیزی از بالای تپه خاکی پایین می آید و در بیشه ناپدید می شود. دوربین را به چشم می گذارم. همه جا خالی و بی حرکت است. بر کف زمین زیر و رو شده نقطه کوچکی در حال جنبش است. نفسم را در سینه حبس می کنم. الو آتشبار؟ الو؟ در حاشیه بیشه ب نقطه سیاهی آهسته به طرف قلعه پیش می رود. لابد از روزن پایین قلعه آن را می بینند. پایان یک بیگاری دشوار. از پشت تپه ها برق می جهد و غرش رعد شنیده می شود. در دوربین نقطه متحرک را دوباره می بینم. دوروبر او سه نقطه کوچک سیاه بر کف زمین. یکی از نقطه ها به طرف بیشه پیش می رود. دچار توهم شدم. فاصله بسیار دور است. کاسیاکوف می خندد. تمام روز کارش همین است. ولی نزدیک غروب کاسیاکوف در بخش آتشبارهای روز چیز جالبی می بیند. من قبلا این زمین زرد را که گویی در باد می جنبد دیده بودم. مزرعه علوفه است. در حاشیه مزرعه دو مرد لابد دست به دست می کشند تا جیره‌ای برای اسب‌ها به دست آورند. امروز کمی زودتر آمدند. هوا هنوز آنقدر تاریک نشده است تا آنها را پنهان بدارد. درخشش برق بر اندام آنها میافتد. کاسیاکوف دستش را به طرف جعبه سیاه تلفن دراز می کند. دستش را می گیرم. چرا باید کشتن بشویم؟ خود ما امروز برای آوردن آب بیگاری کرده ایم. زیباست دیدن چند روگر آزاد. آنها لابد دوروبر خود به طرف سوراخ‌های خمپاره که تازه ایجاد شده است نگاه‌های تندی می افکنند. کاسیاکوف پافشاری می کند. او تابع دستور است. به او گفتند هر چیز که بجنبد. مانند سگ نگهبانی از اطاعت لذت می برد. ناچار حرف می زنم. کاسیاکوف به دهان نیمه باز به این کلمات گوش می دهد. استراح بر من چیره می شود. حتما متوجه نیست که چه می گویم. نه، به چشمایم نگاه می کند. دستش پایین می آید. نیمه لبخندی لبهایش را کش می دهد. با دستش زانویم را می مالد. دستور دیگر مهم نیست. دوستی. وظیفه البته. ولی خوشحال کردن دوست شیرین است. می خواهم چیزی بگویم و نمی توانم. میان ما صحراها فاصله است. آن وقت با دستم همان حرکتی را می کنم که گل رخ می کرد. حرکت بال کبوتر. اول نمی فهمم چه می گوید. این گل رخ چه صدای نازکی دارد. چه فرمودید آقا؟ گروهان شما امشب منطقه را ترک می کند. شما کارتان را تا فردا صبح ادامه می دهید. بعد برمی گردید به شانفلوری. به فرماندهتان بگویید که من از کار شما بسیار راضیم. میپرسم فکر نمی کنید که من بتوانم باز هم بیایم؟ نه، این بخش را افراد آتشبار ما که آمدن تماماً بر عهده می گیرند. از شما متشکرم. خداحافظ. با من دست می دهد. پیش از آن که برود می گویم آقا اگر ممکن است همه اینها را به رفیقم کاسیاکوف هم بگویید. من هیچ نمی توانم این چیزها را با حرکت دست تالیش کنم. به کاسیاکوف که همچنان خبرداری ساده است رو می کند. حرف می زند. در چهره دوست من فقط چشم ها تکان می خورند. اندک اندک نگاهش به سوی من بر می گردد. تمام شد. فهمید. گالروخ بار دیگر دستم را می فشارد. با اشاره انگشت کاسیاکوف را که همچنان در حال خبر دارد نشان می دهد و می گوید دوست خوبی پیدا کرده اید. می خواهد چیز دیگری هم بگوید. نه، سلام می دهد. پشت به ما می کند می رود. صبح زیباییست. با چکاوک ها و اندکی آفتاب روی خاکریز قلعه بوته های مینا گل دادن تا این لحظه متوجه نشده بودم. کاسیاکوف کولبار مرا حمل می کند. تنها صدای بامدادی، صدای گام های ما و آوای چکاوک هاست. صدای گام های او، صدای گام های من، صدای می گام های او، آمیخته به صدای گام های من، سپس صدای گام های من تنها. سر بر می گردانم. کاسیاکوف ایستاده است تا گل مینایی بچیند. از آن توتون‌های زرد خودش که من دوست ندارم با یک بسته چای و یک سوسیس سرخ کرده به من داده است. نمی‌خواهد چیزی از من قبول کند، حتی این فندک کهنه را که آرزویش را داشت، ولی من آن را بی آنکه ببیند در جیب شنلش گذاشتم. به کانال می‌رسیم. قراول روز. کاسیاکوف به گفتگو می‌پردازد. فایده‌ای ندارد. نمی‌تواند از پل رد شود. کولبارم را از دوش خود پایین می‌آورد و آن را بر پشت من می‌نهد و کمک به بستنش می‌کند. با یک تکان کمر آن را بر پشت خود جابجا می‌کنم. این دقایق هنوز در خاطرم نقش بسته است. دستم را پیش می‌برم. در این مواقع حتی اگر طرفم فرانسوی باشد نمی‌دانم چه بگویم. کاسیاکوف دو طرف شانه‌ام را می‌گیرد، سر پیش می‌آورد و آهسته دهانم را می‌بوسد. سپس با گام‌های بلند بیان که واپس بنگرد به راه می‌افتد، به پشت انبار خمپاره‌ها می‌اندازد و ناپدید می‌شود. سرگشته، تنها، خالی می‌کوشم تا کاسیاکوف را صدا کنم. نامش در گلویم می‌پیچد. یک هواپیمای شکاری در انتهای آسمان چون زنبوری می‌غرد. می روم به در آسیاب می کوبم. یک بطری شراب بانیول می نوشم، سپس روی کاها می خوابم. دیر وقت است. دیر وقت به حساب این شهر کوچک جنوبی، شهر کوچک من. ساعت کلیسا 10 ضربه شبانه را می نوازد. در اجاق کتری هنوز روی آخرین نیمسوزها قلقل می کند. پیپ خاموشم را روشن کردم. توتون امشب بسیار مطبوع است. چرب و تلخ و تند. آنطور که من دوست دارم. دود آرام به دور چراغ حلقه می زند. رخت خواب منتظر من است. پاک و خوشبو با ملافه های تازه شسته و پتوی بلند گرم با آستری از ابریشم فرسوده. ایوان ایوانویچ کاسیاکوف در ماه ژوئیه سال 1917 در جبهه شالون تیرباران شد. صفحه 95. داستان نامزد و مرگ، اثر ژیل پرو. تولد 1931. رمان نویس، مورخ، سینماگر، محقق مسائل سیاسی روز و وقایع فراموش شده تاریخ. مهمترین کتاب‌های او راز روز بزرگ سال 1964، ارکستر سرخ 1967، پرونده 51 1969، پالیور سرخ 1978، دوست ما شاه 1990، باقای رصدخانه 1995. نامزد و مرگ از مجموعه داستان‌های کوتاه او، از ناله‌های بلند سال 1970 انتخاب و ترجمه شده است. روز یک شنبه وارد شدند و حالا که آندره از نامه چنین فهمیده بود که زودتر از دوشنبه نخواهند آمد. نزدیک ساعت 4:30 بعد از ظهر اتومبیل پژو کهنه آنها به دور حیاط آمد و زیر پنجره اتاق او ایستاد. یک صندوق فلزی و یک صندوق بزرگ چوبی و دو چمدان چرمی روی باربند اتومبیل بسته شده بود. صندوق فلزی فرو رفته و صندوق چوبی ترک خورده بود و دور چمدان‌های مملو از اساس تسمه پیچیده بودند. آندره پیشانی را به دستگیری پنجره چسبانده بود و با هر نفس سرش را میچرخاند تا بخار دهانش شیشه را تار نکند. نخست موهای مجعد دختر بچه 4-5 ساله را دید که از در عقب خارج میشد و سپس از در جلو. موهای بور و کوتاه زن و موهای پرپشت فلفل نمکی مرد را دید. با این همه از نامه چنین برمی آمد که مرد 35 سال بیشتر ندارد. رانندگی را زن بر عهده گرفته بود. آندره به تندی عقب رفت که دیده نشود، ولی آنها به بالا و به نمای خانه نگاه نکردند. مرد اتومبیل را از جلو دور زد و میان زن و دختر ایستاد و دستا را در جیب کتش کرد. هر سه بی حرکت مشغول تماشای حیات شدند. حیات از ماه اکتبر پر از گل و لای بود و پاها تا قوزک در آن فرو می رفت. تا ماه مه زمین خشک نمی شد و حالا ماه مارس بود. از بالای دیوار حیات طرف جاده کلیسای کوچکی که هنوز 6 بار در سال در آن نماز جماعت برگزار می شد به چشم می خورد. سمت چپ کلیسا و تقریبا به بلندی برج ناقوس درخت عرعری که دمیان گورستان کاشته شده بود لکه بزرگ سیاهی روی آسمان می انداخت. آندره با خود گفت که کاش آن زن از دیدن گورهای که از طرف هشتی پیدا بود جا نخورد. ماریون همیشه می گفت که پس از ازدواج با او وقتی که برای زندگی کردن به این قلعه روستایی بیایید از دیدن این منظره غم به دلش خواهد نشست. با این همه گورها پاکیزه و پوشیده از سبز و گل بود. حتی مانند حضور آشنایی در جوار خانه بود. به هر حال آن خانواده پاریسی که در همان نزدیکی می نشستن از این بابت ناراحت نبودند. سرای سابق کشیش را که طرف چپ قلعه بود خریده بودند و تابستان به آنجا می آمدند و تعطیلات را با دو فرزندشان تقریبا نیم برهنه در آن خانه می گذراندند. از آن درخت عرعر خیلی خوششان می آمد. زن یک روز به او گفته بود گمانم در ماه سپتامبر که همه پاریسی ها از اینجا می روند محیط دلگیر می شود. از 20 خانه قصبه مارتن تقریبا نیمی متعلق به پاریسی ها بود. آندره هنگامی که در شامگاه زمستان گاوهایش را از صحرا باز می آورد و این جاده دراز را از کنار پنجره های بسته خانه ها می پیمود، از دیدن گورستان در برابر هشتی خانهش روی هم رفته شاد می شد. لااقل مرده ها با وزیدن اولین باد پاییزی و افتادن اولین برگ زرد از آنجا فرار نمی کردند. می توانست به پایداری آنها دلگرم باشد، ولی هرگز در این خصوص حرفی با ماریون نمی زد. پایین پنجره دختره که حتما سردش شده بود سر جایش شروع به جست و خیز کرده بود و دستایش را در هوا می چرخاند. مرد در درون کت بلند پوستین مانندش قوز کرده و گویی از دیدن حیات و طویله و اتاقهای کنار آن وارفته بود. زن برعکس راست ایستاده بود و انگار گلولای آمیخته به سرگین و توده پهنهای سمت چپ حیات و قبرهای گورستان را به مبارزه می طلبید. آندره با خود گفت که کاش این زن بتواند مرد را راضی کند که بماند. این پنجمین کارگری بود که در عرض 3 ماه اخیر به اینجا می آمد و دیگران هیچ کدام بیش از 2 هفته نمانده بودند. زن را دید که دست خود را چند بار آهسته بر شانه مرد زد و وقتی که زن واپس چرخید آندره به سرعت خود را کنار کشید. تقریبا در همان لحظه کوبه در ورودی به صدا درآمد. همچنان که گره کراواتش را می بست از پلکان پایین رفت. آن شب در دهکده کارنتان مجلس رقص به پا بود و قرار شده بود که آندره شام را در خانه ماریون بخورد و بعد او را به مجلس رقص ببرد. مرد چهره گرد مهتابی رنگ و پف کرده داشت، با سبیل کلفت افتاده و چشمای میشی رنگی که دیگر از زندگی انتظار خوشبختی نداشت. چون برای استخدام شدن میبایست اوراق پرسشنامه بیمه های اجتماعی را پر کند. کار عاقلانه ای نکرده بود که در مورد سنش دروغ گفته بود. ولی زن مسلماً بیش از 25 سال نداشت. خیلی بلند قد و خیلی نیرومند نبود، ولی با اطمینان روی پاهایش ایستاده بود، هم محکم و هم ظریف. مانند کره‌اسبی حاضر یراق، با چشمای سیاه از هم گشوده و لب‌های نیمه باز خیره به او می‌نگریست. آندره گرمای چهره خود را که سرخ می‌شد حس کرد. سپس زن دخترک را پیش راند و زیر لب گفت: بفرمایید اینها را از کنار جاده چیده ایم. یک دسته گل پامچال بود. آندره آن را از دست کودک گرفت و در حالی که خون در شقیقه‌هایش می‌تپید گل‌ها را تماشا کرد. سپس گفت که فردا انتظار آمدن آنها را داشته است، زیرا قرارداد از روز دوشنبه به بعد صورت رسمی پیدا می‌کند. ولی زن جواب داد که آنها ترجیح دادند که زودتر بیایند تا مستقر شوند و بتوانند از اول وقت دوشنبه کارشان را شروع کنند. شوهرش مانند سگ کودک خورده‌ای که وظیفه‌اش را در حد توانایی انجام داده و با این حال منتظر تنبیه هر روز از سرتکان می‌داد. زن برعکس گویی سرشار از امیدواری بود و همچنان مصرانه به او می‌نگریست و آندره حقیقتاً نمی‌دانست که اکنون باید چه بگوید. همیشه در برابر ناآشنایان دست و پایش را گم می‌کرد. سنی که این کارگر در نامه برای خود قائل شده بود مورد پسند او بود، زیرا خوش نداشت که در 28 سالگی به کسی فرمان بدهد که در حکم پدرش باشد. کارگری که کمتر از 50 و حتی 60 سال داشته باشد دیگر در ولایت پیدا نمی‌شد. جوانهای کوتانتن همه به شهر کان می‌رفتند تا در کارخانه ها استخدام شوند و در کوچه ها با پلیس دربیفتند. آندره در سمت راست میان طویله و گاراژ ماشین‌آلات مسکن آنها را نشان داد. دو اتاق روی یک آشپزخانه بزرگ به اضافه یک انبار زیر شیروانی برای چیدن اسباب و اساسشان. راه ورود به انبار نردبانی در بیرون ساختمان بود. زن همه اینها را پسندید ولی کمک او را برای خالی کردن اتومبیل نپذیرفت و دلیل آورد که لباسهایش کثیف خواهد شد. صفحه 100. آندره به اتاق برگشت، کراوات خاکستریش را باز کرد و 6 بار کوشید تا گره مثلثی به آن بزند ولی موفق نشد. سرانجام آن را در اشکاف گذاشت و کراوات کهنه‌اش را برداشت و با کوشش اول موفق شد که گره بزند. پس از هر کوشش ناموفق به کنار پنجره می‌رفت و به اتومبیل نگاه می‌کرد. زن کت سیاه چرم مصنوعی‌اش را درآورده بود. نیم‌تنه کشباف سبزی با یقه برگشته و دامن خاکستری چیندار به تن داشت. مرد کتش را در نیاورده بود. سرش را پایین انداخته بود و با گام‌های سنگین راه می‌رفت. به نظر می‌آمد که با هر یک بار رفت و آمد او، زن دوبار می‌رفت و برمی‌گشت. در نامه خود را اهل سنبریو معرفی کرده بودند. وقتی که از بستن کراوات فارغ شد، ساعت دیواری طبقه پایین 5 بار زنگ زد. در خانه ماریون ساعت 6 منتظرش بودند. به تالار طبقه همکف رفت و بار دیگر کفش‌های 38 را در برابر بخاری واکس زد. اگر می‌دانست که آنها امروز وارد می‌شوند، لااقل بخاری دیواری را برایشان روشن می‌کرد تا رطوبت اتاق‌ها از میان برود. ساعت زنگ ربع را زد. نگاهی به کفشایش کرد و آه کشید. نوک کفشایش بسیار باریک بود و می دانست که پیش از دور پنجم رقص پاهایش درد خواهد گرفت. از این گذشته هنگام عبور از حیاط برای رفتن به گاراژ دوباره کفشایش کثیف خواهد شد. روزهای یک شنبه برایش تحمل ناپذیر بود. هر جا برخاست دستگل پامچال را که روی میز نهارخوری گذاشته بود برداشت و در یک لیوان آب گذاشت. اولین گلهای سال دعا کرد که کارشان کارگر آن را بماند و خیلی تنبل نباشد. پیرزنی که روزهای یک شنبه برای دوشیدن گاوها می آمد تا چند لحظه دیگر پیدایش می شد، زیرا فضای حیات بر اثر غروب آفتاب رو به تاریکی می رفت. باربند اتومبیل پژو خالی شده بود. آندره اندیشید که آنها برای بالا بردن صندوقها از پلکان مارپیچ به زحمت خواهند افتاد. ساده تر این بود که به کمک تناب و غرغره‌ای که بالای روزن هواکش انبار فوقانی بود آنها را بالا بکشند و از پنجره به داخل اتاق ببرند. ولی زن را دید که وارد انبار طویله شد و با نردبان بزرگ از آنجا بیرون آمد و فهمید که آنها محتویات صندوق‌ها را در طبقه هم کف خالی کردند. زن نردبان را به دیوار تکیه داد و مرد تا دم در انبار بالا رفت. آن وقت زن به آشپزخانه برگشت و سپس در حالی که صندوق فلزی را روی شانه راستش گذاشته بود از آنجا بیرون آمد. با پشت خمیده پیش می رفت و کمرش بر اثر فشار گود افتاده بود. لبه فلزی صندوق ظاهراً پشت گردنش را می‌خراشید. به نردبان رسید. صندوق را روی پله‌ها گذاشت و همچنان که خود بالا می‌رفت، صندوق را نیز رو به بالا فشار می‌داد و بالا می‌برد تا جایی که مرد توانست آن را بگیرد و به درون انبار بکشد. زن بیدرنگ پایین آمد و باز به آشپزخانه رفت، ولی مسلم بود که نخواهد توانست صندوق بزرگ چوبی را نیز به همان ترتیب به پایه نردبان ببرد. چرا شوهر سنگین ترین کارها را به عهده او گذاشته بود. پدر ماریون می گفت که اهالی برتانی یا خیلی خوبند یا خیلی بد. زن پس بیرون آمد. دسته کناری صندوق را گرفته بود و روی زمین می کشید و صندوق شیار عمیقی در زمین گلالود به جا می گذاشت. در پایین نردبان چند بار کوشید تا سرانجام توانست صندوق را روی پله ها قرار دهد. ترامباتمه زد و صندوق را با فشار به اندازه نیم متر بالا برد و سپس آن را روی شانه چپ خود گذاشت و مشغول بالا رفتن شد. ناچار بود که اوریبوار بالا برود و صندوق را با یک دست بگیرد تا به عقب سرنگون نشود. به پله ششم که رسید نزدیک بود که تعادلش به هم بخورد و ناچار دو پله پایین آمد. دامنش بالا رفت و پای چپش تا کمر هویدا شد. آندره بی اختیار سر برگردان. خیلی دلش میخواست به کمک او برود، اما در این وضع و با بودن شوهر در بالای نردبان صورت خوشی نداشت. و پیرزن خدمتکار هم هر لحظه ممکن بود سر برسد. وانگهی زن روی پایش را محکم کرده بود و دوباره داشت بالا می رفت. شوهر زانو زده و دستا را رو به پایین دراز کرده بود. سرانجام دستگیره دیگر را چنگ زد و صندوق را به سوی خود کشید. سپس آن را رها کرد. صندوق به سر زن خورد و صدای تصادم شنیده شد. زن نزدیک بود سرنگون شود ولی به موقع خود را نگه داشت. صندوق روی زمین افتاد و گللای به اطراف پاشید. بالای نردبان شوهر بیان که حرکتی کند به جلو خم شده و بالا تنه‌اش روی پله‌های نردبان گیر کرده بود و در آستانه سقوط بود. آندره به طرف حیاط خیز برداشت و فریاد زد: تکان نخورید. پیش از آن که از خانه درآید و خود را برساند، زن چند پله بالا رفته بود و بیهوده می‌کوشید تا تن مرد را به سوی انبار واپس براند. آندره روی پله نردبان پرید، ولی نگاهش پایین بود و با عجله‌ای که داشت سریع‌تر از آنچه می‌پنداشت بالا رفت و سرش به گوشت گرم ران‌های زن خورد و پایین دامن او را که به پشت گردنش می‌سایید حس کرد. زن زانوها را اندکی خم کرد و آندره سرش را بیرون آورد و عذر خواست. با یک دست کوشید تا جسته مرد را که بیهوش می نمود واپس براند، ولی تن زن جایش را تنگ کرده بود و از آزادی حرکتش می کاست. سرانجام به او گفت: کنار بایستی تا من بروم بالا توی انبار. راهش همین است. نه، همینجا بمانید و مرا بگیرید. آندره تن او را به پلکان چسباند. زن بالا تنه شوهرش را روی شانه چپ نگه داشت و دکمه های کت او را گشود.